أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیا اسامی عبادات اسام للصحیحه او للعام من الصحیحه والفاسده؟ مثلا صلات، این اسم است بر خصوص صلات صحیحه، یا نه اعم از صحیحه و فاسده؟ ثمراتش هم خیلی زیاده. کسی نذر کرده از که بر مصلی درهمی بدهد، دیناری بدهد، حتما باید احراز بکند که این آقای مصلی صحیحاً نماز میخوند تا بتواند درهم را به او بدهد، وفا به نذره. یا نه احراز لازم نیست، همینقدر مشغول نمازه، حالا یا صحیح یا فاسد، میتواند درهم را به او بدهد بناءً علی الاعم. ثمراتش زیاده. اسم للصحیحة او للأعم من الصحيحة والفاسدة. قبل از آنی که ادله طرفین را متعرض بشوند، مقدمتاً مطالبی را بیان فرمودند. از جمله مطالب این است که نزاع صحیحی بودن و اعمی بودن اختصاص دارد علی القول بالحقیقت شرعیه. در بحث قبلی بحث داشتیم که آیا حقیقت شرعیه ثابته؟ شارع این الفاظ را بر این اسامی، این بر این معانی وضع فرموده است، یا شارع مجازن استعمال کرده بعدها شده حقیقت، حقیقت متشرع. می فرماید این بحثی که امروز شروع کردیم که آیا اسامی عبادات اسامی للصحیحه اول الاعم اختصاص ندارد بر اینکه قائل به حقیقت شرعیه باشیم، بلکه این نزاع علی کل القولین جریان دارد. قائل به حقیقت شرعیه باشی، این نزاع جریان دارد. قائل به حقیقت شرعیه نباشی، باز این نزاع جریان دارد. توضیح ذالک. اگر قائل شدید بر حقیقت شرعیه، یعنی شارع این ماهیات را اختراع فرمود و نامگذاری کرد، اختراع و نامگذاری، خب وقتی نامگذاری کرد جا دارد بحث بکنیم که آیا نامگذاری شده بر خصوص صحیحه یا نامگذاری شده بر اعم من الصحیحه والفاسده. جا دارد که این بحث را مطرح بکنیم که شارع در حین نامگذاری بر خصوص صحیحا نامگذاری فرموده یا برعکس. اما بنابر این که نه، حقیقت شرعیه خبری ازش نیست، شارع هرچی استعمال می فرمود این الفاظ را در معانی جدیده مجازن استعمال می فرمود، بعدها حقیقت شد. باز هم که مجازن استعمال می فرمود و حقیقت شرعیه خبری ازش نبوده، بازم جا دارد نزاع بکنیم آیا اسم لصحیحه او للعام. چطور؟ صحیحی ها ممکن است اینجوری بگویند بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه، آقای صحیحی بگوید که روز اول که شارع میخواست صلات را مجازن استعمال بکند در ارکان مخصوصه، علاقه را بین معنای لغوی و بین معنای صحیح در نظر گرفت، علاقه بین دعا و ارکان مخصوصه کامل عیار صحیح، علاقه را بین این دو رعایت کرده، اون وقت صلات را مجازن استعمال فرموده در صلات صحیحه، علاقه بین این دو لحاظ شده و استعمال شده در صلات صحیحه. آقای صحیح اینجوری بگوید. اون وقت اگر در اعم استعمار شد چطور میشه؟ یه وقت اگر قرینه داشتیم که اینجا در این آیه در این روایت صلات در خصوص صحیح ها استعمال نشده، در اعم من الصحیحه و الفاسده استعمار شده مجازن، اینجا از باب سبک المجاز من المجاز شارع در حین استعمال علاقه را بین صلات صحیحه و بین اعم الصحیحه و الفاسده لحاظ فرموده. سبک المجاز عن المجاز، از اون مجاز خواستم منتقل بشود به این مجاز. معنی حقیقی صلات دعا، مجاز اولی صلات صحیحه، مجاز دومی اعم الصحیحه و فاسده. یعنی در درجه اول شارع در حین استعمال صلات در ارکان مخصوصه علاقه را بین دعا و بین ارکان مخصوصه لحاظ فرموده، وقتی هم که خواسته در اعم استعمال بکند علاقه را بین معنای صحیحه، صلات صحیحه و صلات اعم لحاظ فرموده استعمال. سبک المجاز من المجاز، صحیحی اینطوری بگوید. دقت فرمودید نکتران؟ در درجه اول علاقه را بین چی و چی لحاظ فرموده و بعدن سبک المجاز من المجاز پیش آمده، صحیحی اینجوری میگوید. اعمی میگوید نه، شارع در درجه اول علاقه را بین دعا و بین صلات اعم من الصحیحه و الفاسده رعایت کرده، ارکان مخصوصه اعم الصحیح فاسد. در درجه اول علاقه بین دعا و بین مطلق صلات لحاظ شده و مجازن استعمال شده، بعد که خواست شارع صلات را در خصوص صحیحه استعمال بکند علاقه را بین اعم و بین خصوص صحیحه رعایت کرده، سبک المجاز من المجاز. اینم حرف آقای اعمی. پس دیدید که ولو قائل به حقیقت شرعیه نباشیم و بگوییم شارع این الفاظ را مجازن در معانی استعمال فرموده، بازم نزاع صحیحی و اعمی جا دارد. به این تفاوت که صحیحی مجاز اول را از معنی لغوی و عبادت صحیحه در نظر گرفته، بعدن عبادت اعم صحیح و فاسده سبک المجاز من المجاز اعمی بالعکس، اعمی بگوید نخیر، در درجه اول علاقه را بین دعا و بین صلات اعم من الصحیح و الفاسد رعایت کرده، بعد از اونجا منتقل شده یه وقت به اون یکی سبک المجاز من المجاز. پس دیدید که نزاع صحیحی بودن و اعمی بودن اختصاص ندارد علال قول به ثبوت الحقیقت شرعیه، بلکه علال قول به الحقیقت المتشرعه نیز این نزاع جای پا دارد، به این بیان که توضیح دادم. اما بنابر قول ابو بکر باقلانی که قبلا اشاره شد که اونها اون میگوید اصلا صلات معناش عوض نشده، صلات اول به معنی دعا بود، شارع هم هر کجا صلات را استعمال کرده به معنی دعا استعمال کرده، اصلا معنا عوض نشده، معنا یکیست. اول تا آخر معنای لغوی دعا، هنوزم دعا، صلات به معنی دعا. منتها شارع چیزهایی به این دعا ضمیمه فرموده، اجزای شرایطی چیزهایی بندگیلی به اینها بسته از شارع، ولی معنا ماهیتش عوض نشده، همین دعا. خب ببینیم بنا به قول باقلانی هم که اصلا معنا عوض نشده، همون معنی لغویه، بازم نزاع صحیحی و اعمی جریان دارد، یه عده بشه صحیحی یه عده اعمی، بازم این نزاع معقوله. می فرماید بله معقوله. به چه بیان معقوله؟ آقای صحیحی میگوید صلات که لغتاً به معنی دعا بود، شارع هم هر کجا صلات را استعمال فرموده است به معنی دعا استعمال فرموده، منتها به انضمام زمائن. شارع وقتی میگوید صلی یعنی دعا بخوان با زمائم اجزا و شرایط. حالا که اینجوری شد، شارع صلات را استعمال فرمود در دعا به انضمام زمائم، انضمام زمائم را دو جور میتواند شارع در نظر بگیرد. یک، شارع وقتی میفرماید صلی یعنی دعا بخوان، به این زمام جمیع زمائم، فروگذار نباشی ها، همه چیز هر چه لازمه ضمیمه بکن. خب پس صلات استعمال شد در معنای صحیح، معنای صحیح یعنی دعا و چی؟ دعا و انضمام جمیع زمائن. حواستون چند لحظه جمع و انضمام جمیع. خب پس صلات استعمال شد در معنای صحیح. اعمی چی میگوید؟ اعمی میگوید نه، شارع هر وقت صلات را استعمال بکند در دعا استعمال می کند به انضمام زمائم، اما دیگه قید جمعی را ندارد، به انضمام زمائم. حالا تمام زمائم بود می شود صلات صحیحه، بعض زمان بود میشود صلات فاسده، اما صلات در خصوص صحیحه استعمال نشد، صلات در عام استعمال شد. صلات یعنی دعا به انضمام زمائم. دقت فرمودید، بنابر قول باقلانی هم که صلات به معنی دعاست اولا و آخرا، باز نزاع صحیح و عام جریان دارد. صحیحه میگوید صلات اطلاق میشه بر دعا به انضمام جمیع زمائم، صحیح انجام. اعمی میگوید صلات اطلاق میشود بر دعا به انضمام زمائم، حالا جمیع باشد یا جمیع نباشد، جمیع بود میشه صحیح، نبود میشه فاسد، پس در اعم استعمال میشه دیگه. بعد مرحوم آخون میفرماید در مقام تصور خوب این حرفها. بعد انسان می نشیند تصور می کند اینجوری، تصور می کند اونجوری. در مقام تصور، در مقام ثبوت، در مقام واقع اونجور هم ممکنه، اینجور هم ممکنه، ولی اثباتش مشکله. و ایو دلیلیم بر اینکه شارع وقتی صلات را استعمال می فرمود به معنی دعا به انضمام جمیع زمائم یا به معنی دعا به انضمام زمائم احمد جمیع و انا لهو به اثباته، اثبات مشکله، با کدوم دلیل کدوم را اثبات بکنیم. بله تصورن خوبه، ثبوتن خوبه، انسان هر دو جور را اونجور هم ممکنه، اینجور هم ممکنه، مطلب تمام، خدا را شکر. پس نزاع صحیح و اعم علا جمیع الاقوال جای پا دارد به این بیانی که گفتیم. مطلب بعدیم، آیا صحت چند معنا دارد؟ بعضی ها خیال کردن که صحت معانی متعدده دارد، یک معنی صحت سقوط الاعادة والقضاء، این عمل صحیحه، صحیح به این معنا که قضا ندارد، اعاده ندارد، تمام شد. این یه معنی صحت. معنی دیگر صحت مطابقت الامر و حصول القرب، عمل صحیحه یعنی مطابق مأمور به است، عمل با مأمور به مطابقه، اگه انجام دادی موجب قربه. یه معنی دیگر صحت ترکیب اثر، این بی صحیحه، صحیح یعنی اثر ملکیت، اثر بی که نقل انتقال است، به این معامله مترتبه، حصول ملکیت، حصول زوجیت، حصول فلان، ترتیب اثر، صحت یعنی ترتیب اثر. همینطور برای صحت در عبادات معاملات چندین معنا ذکر شده. مرحوم آخون می‌فرمایند می‌توانیم بگوییم صحت یه معنا بیشتر ندارد، اونم معنی لغوی. از صحت لغت تمامیت، هر عمل که تام تمام شد، بی نقص، بدون ایراد، اونم میگن صحیح. این معنی صحیح هست لغتا، و معنی جدیدی هم ندارد، یه معنا، اونم معنی لغوی، تمامیت. پس این چند تا معنا گفتن اینا چیه؟ می فرماید اینها در واقع معنا نیستند، اینها لوازم معناست. عمل که صحیح شد، صحیح یعنی تام تمام، عمل که صحیح شد این لوازم دارد. آقا یکی از لوازمش سقوط الاعادة والقضاء، عمل که صحیح باشد دیگه اعاده قضا نمیخواد. یکی از لوازمش این است، عمل که صحیح شد میشه مطابق مأمور به، میشه مقرب موجب قرب. یا عمل وقتی صحیح شد اثرش این است که یترتب علیه ما هو المقصود، در بی مقصود چیه؟ نقل و انتقال یترتب. در نکاح مقصود چیه؟ حصول زوجیت یترتب. اینها معانی صحت نیستن، اینها لوازم صحت عمل که صحیح شد، یعنی تام تمام این چیزها را دارد. سکوت العاده و القضا بگو، مطابقت الامر بگو، موجب القرب بگو، ترتیب اثر بگو، اینها لوازمه، اینها معانی نیستن. آخرین جمله دقت، ممکنه بگوید که آخر شما میگید اینها معانی نیستن، اینها لوازمه. ما داره میبینیم که آقایان متکلمین در علمی کلام وقتی میخوان صحت را معنا بکنن میگن معنی صحت مطابقت الامر حصول القرب، معنا میکنن اینجور. من فقها وقتی صحت را معنا میکنن در باب عبادات صحت، میگه صحت ای ثبوت العادت و القضا، محاکزا صحت ای ترتب الاثر. آخر ما میبینیم وقتی معنا میکنن اینجوری معنا میکنن، شما میفهمند اینها معانی نیستن، اینها لوازم اون یک معناست تم تمام بود. میفهمند؟ بله. خب انسان باید همین اینجور جاها دقت داشته باشد. در نظر هر کسی یک اثری مهمه، هر کس هدفی دارد، مسیری دارد، بله مکتبی دارن، به حسب مسیرش یه چیز مهمه. این آقا میارد اون مهم را به جای معنا به کار میبرد، وانکه معنا نیست، معنا همون تام و تمام بودنه، این اثره، لوازمه. منتها چون در نظرش این اثر خیلی مهمه میارد این معنا ذکر میکنه. توضیح بدم و شروع به تطبیق. مثلا در نظر فقها که رساله می نویسن بدن به دست مردم، مردم به اون رساله عمل بکنن، اونی که مهم است در باب صحیح و فاسد در نظر فقها مهم چیه؟ میخواد در رسالت چی بنویسد برای مردم؟ میخواد در رساله بنویسد که کجا اعاده و قضا میخواد و کجا اعاده و قضا نمیخواد. در نظر فقیه این مهمه، فلذا میاد صحت را اینجوری معنا میکند، که صحت ای سقوط الاعاده و القضا. با اینکه معنی صحت نیست، این لازمه ای صحته، اما چون مهمه در نظرش اینا بله به صورت معنا ذکر میکنه. یا مثلا در معاملات اونی که مهم است وقتی فقیه معاملات را در رساله می نویسد، اونی که در نظر فقیه در باب معاملات خیلی مهمه چیه؟ چه مهمه؟ ترتیب آثار مهمه، چون هر معامله آثاری دارد و ترتیب آثار مهمه. فلذا وقتی در باب معامله میخواد صحیح را معنا بکند میگه صحیح یعنی معاملهی که ترتب علیه اثر، این معناش نیست، این لازمه شد، اما چون در نظر مهمی بوده به صورت معنا ذکر کرده. اجازه بدید آقا، در نظر متکلم که در علم کلام در مبدع معاد بحث دارد اینها که چه کاری بکنیم با فرمان خدا مطابقت بشود و قرب الالله حاصل بشود، در نظر متکلم این بعد مهم است، عمل مطابق مأمور به باشد و موجب قرب الالله باشد. این بعد در نظر متکلم مهمه، چون مهمه متکلم وقتی میخواد صحیح را معنا بکند عمل صحیح ای اون که مطابق امر است و موجب قربه، و همین که این معنا نیست، معنا همون یه چیزه تام تمام، این لازمه اوست. بله چون در نظرش مهمه بوده به صورت معنا ذکر کرده. خب مطلب تمام شد، وقت تطبیق است. بله آده حواستون کجاست؟ تمامیت یعنی بی نقص. وقتی میگن این فرش تام تمام است، یعنی نقص درش نیست. که این حیوان تام تمام است، یعنی چیزی ازش کم نیست. دقت بکن وقت گرفتن شب. این آدم صحیحه، میری بازار عبدی بخری، مواظب باش عبد صحیح بخری، یعنی مواظب باش دست و پا و اعضا و چشم اینا ردیف بشه ها، نقصی نداشته باشه. منتها وقتی نقص نداشت، عمل انجام دادی نقص نداشت، کمبود نداشت، لازمش چیه؟ سقوط الاعادت والقضاء، که بگی بابا امتثال بعد از امتثال دیگه معنا نداره دا، یه بار که انجام دادی تمامه. مطلب زیاده، دقت بکنید. العاشر انه وقع الخلاف في ان الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحه او الاعم من الصحيحه. صلات اسم است بر صلات صحيحه یا اسم است بر اعم من الصلات الصحيحه والفاسده. وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور منها. لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. بنابر إنك كسي حقيقة شرعية را در بحث قبلي، بنابر إنك كسي حقيقة شرعية را قبول بکند، که شارع این ماهیات را اختراع کرده و نامگذاری کرده. خب لا شبهت فی تعطل خلاف علی القول بثبوت الحقیقت شرعیه، بنابراین که حقیقت شرعیه ثابته، بله ممکنه کسی صحیحی باشد، ممکنه کسی اعمی باشد، نامگذاری دیگر دو جور ممکنه، نامگذاری صحیح. ففي جريانه على القول بالظن استعمال کرده، ظن جای پا دارد، بنابر حقیقت متشرعه صحیحی بودن و اعمی بودن جای پا دارد. ففي جريان نظام على القول بعدم حقیقت شرعیه اشکال. می فرماید بله متصور است، بازم ممکنه کسی صحیحی باشد، ممکنه اعمی، غایت ما یم کنه انیگال پی تصویره. منتها چیزی که ممکن است گفته شود در تصویر نزا که صحیحی بودن و اعمی بودن، و میخوام تصویر بکنیم، ان النزا وقع على هذا، نزا واقع شده بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه، نزا واقع شده. فی ان الاصل فی هذه الالفاظ، ریشه در این الفاظ، المستعمله مجازن فی کلام شارع، که فرض این است این الفاظ را شارع مجازن استعمال کرده در این معانی شرعیه، اصل و ریشه، استعمالها مجازن فی خصوص صحیحه، شارع مجازن استعمال می فرموده در خصوص صحیحه، استعمال می فرموده مجازن، اول اعم. یعنی چی؟ توضیح بیشتر. بمعنا ان ایهما قد اعتبرت العلاقه بینه و بین المعنی اللغوی ابتداءً، روز اول که شارع میخواست صلات را در ارکان استعمال بکند مجازن، علاقه را بین دعا و بین ارکان صحیحه در نظر گرفته؟ ایهما قد اعتبرت العلاقه صحیح یا عام، کدوم یکی اعتبرت العلاقه بینه و بین المعانی اللغوی ابتداعا لحاظ شده علاقه بین او و بین معنای لغوی روز اول، و قد استعمل فی الاخر بتبعه بعدن در اون یکی هم استعمال شده مجازن به صورت سبکل مجازی من المجاز. آیا مجاز اول صحیح بوده مجاز دوم اعم، یا مجاز اول اعم بوده مجاز دوم صحیح؟ سبکل مجاز من المجاز بتبعه و مناسبته. ها بیایید تعیین بکنیم که روز اول کدوم بوده، مجاز اولی کدوم است، مجاز دومی کدومه. حالا بدانیم فایدهش چیه. فایدهش ینزل کلامه علیه، کلام شاره را حمل میکنیم به اون مجاز اول، مع القرینه الصارفه عن المعانی اللغویه و عدم القرینه اخرى معینه للآخر. فقط قرینه صارفه داریم که معنی لغویش مراد نیست، حمل میکنیم به مجاز اول، دیگه احتیاج نیست یه قرینه دیگری بیاد، همون کن. اما اگر مجاز دوم اراده بشود، دو تا قرینه میخواد، یه قرینه از معنی لغوی برگرداند، یه قرینه هم برای سبک المجاز منن مجاز. دو قرینه ولی کدوم یکی بوده ابتداءن و کدوم یکی محقق شده بعدن که ینزل کلامه علی، تا کلام شاره را حمل بکنیم به اون مجاز اولی، مع القرینه الصارفه عن المعانی اللغویه. هر کجا دیدیم شاره صلات فرموده و قرینه داریم که معنی لغوی مراد نیست، حمل بکن به مجاز اول. و عدم قرینه اخرى معینه للآخر، و قرینه دیگری هم نیست که مجاز دوم را تعیین بکند، حمل بکن به مجاز اول. شما لطفاً این مطلب را تعیین بکنید که مجاز اول کدومه. ها اینه که تعیین کردید دیگه، فکرت راحته. هر کجا دیدی اشاره صلات فرموده و معنی لغوی مراد نیست، حمل بکن به مجاز اول. اما مجاز دوم چه گفتم آقا؟ فراموش نکرد اراده مجاز دوم دو قرینه میخواد. حواستا جمع. و انت خبیرون به انه لا یکاد یسوخ و هازا، شما خبیرید که این عمل درست نخواهد بود الا ازا علم ان العلاقه انما اعتبرت کذالک. بدانیم که شاره در درجه اول علاقه را بین چی و چی لحاظ فرموده. بدانیم انما اعتبرت کذالک بین کدوم و کدوم. و ان بنای شاره فی محاوراته، بدانیم که بنای شرع مقدس در استعمالاتش استقر عند عدم نصب قرینه اخرى، هر وقت قرینه دوم را نیاورد، قرینه دوم را نیاورد، بدانیم که بناش بر این است علا ارادته، اون مجاز اول را اراده کرده. شما تعیین بکنید که مجاز اول کدومه، مجاز دوم کدومه. وقتی تعیین کرده کارتون راحته. به حیث کان هازا قرینه، همون تعیینی که مجاز اول کدومه مجاز دوم کدومه، همین تعیینش قرینه علیه، میشه قرینه بر این که مجاز اول مراده، من غیر حاجت الى قرینه معینه اخرى. مهم اینه و انا لهم بی اثبات ذالک، اثبات این مطلب خیلی مشکله. علم غیبی میخواد که شاره روز اول وقتی میخواد صلات را مجازن استعمال بکند، علاقه را بین چی و چی لحاظ کرد، مجاز اول کدوم، مجاز دوم کدوم. این علم غیب میخواد. و انا لهم به اثبات ذلک. و قد انگرد هبی ما ذکرنا با مطالبی که گفته شد روشن شد تصویر و نزا علام و نسب الى الباقلانی. بنابرای قول ابو بکر باقلانی نیز نزاع صحیحی بودن و اعمی بودن قابل تصویره. باقلانی که میگن اصلا معنی صلات اول تا آخر همون معنی لغویه دعا، فقط شارع چیزهایی را زمینه فرموده. بازم نزاع صحیح و اعم میاد. وقد انگرد هبه ما ذکرنا تصویر نزاع الا ما نصبه الى باقلانه و ذالک به ان یکون النزاع فی انه. نزاع سر اینه قضیه قرینه مضبوطه مقتضای قرینه مضبوطه. مراد از قرینه مضبوطه همین است که شارع استعمال میکند صلات را در دعا در دعا حواسا کجاست؟ به انضمام زمائم. این به انضمام زمائم را میگیم قرینه مضبوطه، یعنی قرینه یک جایی، قرینه یک جایی. و ذالک به ان یکون النزاع فی ان قضیت القرینه المضبوطه مقتضای قرینه مضبوطه التي لا يتعدى عنها الا بالاخرى. قرینه مضبوطه قرینه است که حق نداریم از او تعدی بکنیم مگر با یک قرینه دیگری. الدال على اجزاء المأمور به و شرائطه. قرینه مضبوطه که دلالت دارد بر اجزاء مأمور به و شرائط مأمور به. چون عرض کردم به انضمام زمائم مراد از زمائم اجزاء و شرائط است که شارع زمینه فرموده. ان یکون النزاع فی ان قضیت القرینه المضبوطه هو تمام الاجزاء و شرائط. آیا قرینه مضبوطه تمام اجزا و شرایط را گفته؟ صلات یعنی دعا به انضمام جمیع اجزا و شرایط. او هما فی الجمله، یا قرینه مضبوطه اجزا و شرایط را فی الجمله گفته. صلات یعنی دعا به انضمام زمائم، حالا همه میخواد باشد یا یه مقدارش. حالا تغفل گرفتار غفلت نشویم. و منها از جمله مطالب ان الظاهر ان الصحه عند الكل بمعنى واحد به هو تمامیه. ظاهر این است که صحت نزد همگان یه معنا بیشتر ندارد. صحت به هو تمامیت، همون معنی لغوی صحت، این تمامیت هم نمی. و تفسیرها به اسکات القضا. یه وقت میبینید آقایون صحت را تفسیر کرده ام به سقوط الاعادت و القضا کما ان الفقها ها، چنانچه فقها ها این کار را میکنن، صحت را اینجوری تفسیر میکنن. او به موافقت شریعه، صحت را تفسیر میکنن به موافقت الامر، به موافقت شریعه و حصول القرب کما ان المتکلمین، متکلمین صحت را اینجور تفسیر میکنن. او غیر ذالک، گاهی صحت را تفسیر میکنن به معنا چی؟ ترتب اثر. میفرماید یه معنا بیشتر ندارد این دل کل، همون تمامیت. و این تفاصیل که شما میبینید این تفاصیل معانی صحت نیست. این نما هو بالمهم من لوازمها، تفسیر به مهم از لوازم صحت. اینها همه لوازم صحت هست، هر کدوم در نظر یکی مهم است. من لوزوه اختلافه، پر واضح هست که مهم مختلف خواهد بود. لوازم مهم به حسب اختلاف انظار، در نظر هر کسی یکی از این لوازم مهم است. برداشته صحت را با اون لازمه مهم تفسیر کرده. و هذا لا یوجب، اختلاف انظار موجب نمی شود تعدد المعنا، که بگیم معنای صحت متعدده. نخیر، معنای صحت یکی بیش نیست. کما لا یوجب تعدد المعنا اختلافها به حسب الحالات، چنانچه موجب نمی شود اختلاف معنا را اختلاف لوازم یا اختلاف انظار به حسب الحالات. یکی مسافر است نماز را دو رکعتی می خواند، یکی حاضر است چهار رکعتی می خواند. این نمی شود گفت که هر کدوم یه معنای جداگانه است، صلات یه معناش دو رکعت، یه معناش چهار رکعت. نه، اختلاف حالات ماهیت یکیه. من السفر و الحذر و الاختیار و الاضطرار الى غیر ذلک کما لا یخفا و منه ینقده. از بیانات ما روشن شد ان صحت و الفساد امران اضافیان، صحت و فساد دو امر اضافیه. آیا نماز نشسته صحیح هست یا فاسد؟ جواب، کسی نماز نشسته بخواند صحیح یا فاسد؟ جواب، بالنسبه الى السلیم فاسده، بالنسبه الى المریض صحیحه. آیا نماز دو رکعتی، نماز ظهر دو رکعتی صحیحه یا فاسد؟ جواب، بالنسبه الى المسافر صحیحه، بالنسبه الى الحاضر فاسد. و منه ینقد ان الصحه والفساد امران اضافیان فیختلف شیء واحد، نماز دو رکعتی صحیحا و فاسدا به حسب الحالات، فیکون تاما به حسب حالت و فاسدا به حسب حالت اخرى، فتدبر جیدا. و صلی الله علیه.